بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 298 سطر 12 یرید اثبات ان نفس الانسان غیر الجسمیت و المزاج. مقداری از این فصل پنجم رو ما دیروز توضیح دادیم، فصلی تقریبا طولانی که قسمتی از متنش رو الان دیروز خوندیم و قسمت‌های دیگر متن رو در جلسات بعد انشاءالله می‌خونیم. در این فصل ما تصمیم داریم ثابت کنیم که نفس انسانی غیر از صورت جسمیه و غیر از مزاج اوست. اینجا از طریق افعال این نفس ثابت میکنیم. البته بعدن توضیح خواهیم داد که در این فصل مبتلا به اشکالی که در فصل قبل کردیم نمیشیم. در فصل قبل گفتیم که نمیتونیم نفسمون رو از طریق فعلمون ثابت کنیم. الان میخواییم نفسمون رو از طریق فعلمون ثابت کنیم، هم ثابت کنیم هم بهش این عنوان رو بدیم که غیر از جسمیت است و غیر از مزاج. وقتی بیان میکنیم که اشکالی که در فصل قبل گفتیم بر ما وارد نمیشه. چطور وارد نمیشه انشاءالله توضیح خواهیم داد. پس الان از طریق فعلمون میخوام ثابت کنیم که نفس ما معنون به عنوان نفس ما غیر از صورت جسمی است و غیر از مزاجه. اصل مطلب رو من دیروز توضیح دادم و بیان کردم که این فصل درباره نفس انسانی تنها بحث نمی کنه، درباره نفس حیوانی بحث میکنه و نسخه الحیوان رو بر نسخه الانسان ترجیح دادم. البته اگر فصلا ناظره به انسان بگیرید اشکالی نداره، چون انسان رو یکی از مصادیق حیوانه. خواجه می فرماید من در برای توضیح عبارت مصنف ناچارم مقدمه رو ذکر کنم. مقدمه بسیار مقدمه مفیدیه، هم در مباحث مشا، هم در مباحث اشراق و هم در مباحث حکمت متعالیه کاربرد مستقیم داره. تقریبا میشه گفت یکی از مباحث اصلی علم نفسه و ایشون بسیار این مبحث رو خلاصه کرده و با همون خلاصه بودن تمام نکات موجود در این بحث رو افاده کرده. ابتدا توضیح میده که صورت نوعیه البته قبل از اینکه وارد این مقدمه بشه یه مطلبی رو میگه، من اون عرض بکنم بعد مقدمه رو توضیح بدم. قبل از اینکه وارد مقدمه بشه میگه که ما الان میخواهیم از طریق افعالمون نفسمون رو ثابت کنیم. همین عمل رو ما در همه موجوداتی که دارای صورت نوعیان انجام میدید، بلکه در قوا هم همین رفتار رو داریم. یعنی ما اگر بخواییم صورت نوعیهی برای مثلا هلان موجود جمادی ثابت کنیم به فعلش توجه میکنیم و میگیم این فعل رو دارد چون این صورت نوعیه رو دارد. بعد در یک موجود دیگری فعل دیگر پیدا میکنیم، میگیم این فعل دیگر به خاطر صورت نوعیه دیگره و از اینجا نتیجه میگیریم که منشأ پیدایش افعال همون صور نوعیه هستن، همون تبایع هستن. این کار رو ما در همه جا انجام میدیم، در همه موجودات، اختصاص به انسان یا حیوان نداره. در همه موجودات ما از طریق فعلشون صورت نوعیهشون رو کشف میکنیم و همچنین از طریق اختلاف فعلشون اختلاف صور و نوعیه‌شون رو به دست میاریم. در قوام همینطور. در آینده انشالله خواهید دید ما بعضی از قوای باطنی رو که نمیتونیم با حس اثبات کنیم از طریق افعال اثبات میکنیم و اختلاف اینها رو از طریق اختلاف افعال اثبات میکنیم. وقتی میبینیم این قوه معنا رو درک میکنه، اون قوه صورت رو درک میکنه، میگیم اینا دو تا قوه هستن که یکیشون معنا درک میکنه، یکی صورت درک میکنه، یک قوه هر دو رو درک نمیکنه. اینا بحثاییست که در پیش داریم انشاءالله و توجه میکنید که اثبات میکنیم وجود قوه رو از طریق فعل و اختلاف قوه رو از طریق اختلاف فعل. الان در این فصل هم میخواییم وجود نفس رو و اختلاف نفس با صورت جسمیه، اختلاف نفس با صورت مزاج رو از همین طریق فعل اثبات کنیم. پس این کاری که ما در این فصل میکنیم اختصاص به انسان و حیوان نداره. در هر صورت نوعیه ما از این روش استفاده میکنیم و در هر قوهی هم از این روش استفاده میکنیم، در اثبات قوه یا در اثبات اختلاف قوه. این مطلبی است که ایشون در اینجا اشاره میکنه، بعد وارد مقدمه میشه. من حالا این مطلب رو که از خارج از کردم عرض کنم، بعد مقدمه رو شروع کنم. صفحه 298 سطر 12 هم یورید و یعنی یورید المصنف در این فصل که اثبات کند که نفس انسانی غیر الجسمیه غیر از صورت جسمیه اوست، ول مزاج یعنی و غیر مزاجشه. اینا دیروز توضیح داده شد، دیگه تکرار لازم نداره. صورت جسمیه رو گفتم، مزاجم گفتم، مغایرت هم تا حدی بیان شد. تصدر عن هل افائیل المنصوبت الیه. این تصدر صفت نفسه، نفسی که صادر می شود از او افعالی که منصوب است الیها به اون نفس. میخوام بگیم این نفسی که این افعال منصوبه به خودش از صادر می شود غیر از جسمیت است و غیر از مزاج است. نفسی که تصدر از این نفس، افعالی که نسبت داده میشه به نفس. یعنی ما در بحث خودمون میگیم این افعال افعال نفسه. این افعال رو ما میخواییم دلیل قرار بدیم برای این که نفس انسان غیر از جسمیت هست و غیر نزد. من مأخذن آخر، این من مأخذن آخر متعلق به اثباته و مأخذن آنه روشه، طور و روش. یورید و مصنف که اثبات کند این مطلب رو، منتها من مأخذ آخر یعنی به روش دیگر. قبلا هم این مطلب رو اثبات کرده، وقتی گفتش که ما جسممون رو میتونیم ببینیم، مزاج رو بالاخره چون جزء امور باطنیه میتونیم با حس باطن درک بکنیم، با تشریح لااقل درک بکنیم. همونجا بیان کرد که نفس رو نمیشه دید، نمیشه با حس ملاحظه کرد، نمیشه با تشریح دست آورد، پس نفس غیر از ایناست. اونجا این بیان رو داشت که نفس غیر از اعضای ظاهره، غیر از اعضای باطنه، غیر از گواهی حال در اعضاست، زیرا اونها رو با روش دیگری که عبارت است از احساس یا تشریح و امثال ذالک کشف میکنیم، در حالی که نفسمون رو بلوجدان کشف میکنیم. در اون فصول گذشته اثبات کرد که نفس ما غیر از صورت جسمی است، نفس ما غیر از مزاجه. حالا در این فصل میخواد از روش دیگر استفاده کنه و با مأخذ آخر یعنی روش دیگر ثابت کند که نفس ما غیر از صورت جسمی است و غیر از مزاجه. اونجا از طریق این که نفسمون بلوجدان معلوم است، نه از طریق احساس، نه از طریق تشریح، ثابت کرد که نفس ما غیر از اعضاست. الان در اینجا از طریق فعلی که از نفس صادر میشود میخواد ثابت کنه که نفس ما غیر از اعضا و غیر از صورت جسمی و مزاجه. پس روش عوض شده، روش قبلی طوری بود، این روش جدیده. پس یورید اثبات این مطلب من مأخذ آخر یعنی از طریق روش دیگر. اون روش دیگر چیه؟ و هو الوجه الذی تثبت به صور سایر الانواع و قواها یا تثبت. تو ثابت میکنی یا ثابت میشود، هر دو جور میتونید بخونید. و این مأخذ آخر وجهی است که به توسط این وجه ثابت میشود صور سائر انواع و قواها، که صور رو و قوا رو هم از همین طریق اثبات میکنیم، یعنی صور نوعی موجودات دیگر از طریق فعلشون اثبات میکنیم. ما که صورت نوعیه نمیبینیم در شکل، فعلشون رو ملاحظه میکنیم، از طریق فعل میگیم این صورت نوعیه رو دارد. اون فعل دیگر نگاه میکنیم میبینیم اون یکی صورت نوعیه دیگه داره، هم صورت نوعیه ثابت میشه، هم با اختلاف افعال اختلاف صور نوعیه درست میشه. قوا هم همینطور، در قوا هم همینطور، هم با فعل قوه قوه رو اثبات میکنیم، هم با اختلاف افعال اختلاف قوا رو اثبات میکنیم، که انشالله در آینده مورد استفاده قرار میگیره. این مطلبی بود که در ابتدا گفته شد که خواستیم بگیم مصنف در این فصل میخواد چی کار بکنه. ضمناً بیان کردیم که روشی که در این فصل داره غیر از روشی است که در فصول قبل داشت، ولی مدعاها یکیه. حالا میخوام وارد مقدمه بحث بشیم که هر چقدر مقدمه بسیار مهمیه. در این مقدمه گفته میشود که وقتی که عناصر با هم ترکیب میشن صورت جدیدی بر این مرکب عارض میشه که با اون صور قدیمی فرق داره و در نتیجه مرکبی رو درست میکنه که با اجزا و موادی که قبلا بودن فرق داره. اجزا عبارتند از عناصر اربعه، عناصر وسیطه. حالا در قدیم میگفتن اربعه، حالا میگن چند، که عناصر تفاوت کرده و الا ترکیب این موجودات از عناصر فرقی نکرده. قدیم هم میگفته از عناصر ترکیب میشه، امروز هم میگه از عناصر ترکیب میشه، منتها امروز میگه عناصر ایناست، قدیم میگه عناصر اوناست. اختلاف در عناصر داشتن، اختلاف در ترکیب و در ترکیب از عناصر نداشتن و ندارن. پس اینطور شد که عناصر مواد مرکبات عنصریه هستن، یعنی این مرکبات عنصریه از این عناصر درست میشن، از آب و خاک و هوا و آتش. هر کدوم از این چهار تا عنصر صورت مخصوص خودشون رو دارن، اون صورت ناری داره، اون صورت هوایی داره، صورت آبی و صورت خاکی. بعد یه مرکبی از این مواد حاصل میشه که ما اسمشو میذاریم مرکب جمادی یا مرکب نباتی یا مرکب حیوانی. آخه انسان هم یکی از مصادیق حیوان میشه. این مرکب صورت جدیدی پیدا میکنه که صورت جمادی یا نباتی یا حیوانیه، که با صورت قدیمی که صورت عنصری فرق داره. و خود مرکب هم با اون اجزایی که قبلا موجود بودن فرق میکنه، هم صورت فرق میکنه، همین مجموعه فرق میکنه. پس بر هر مرکبی صورتی وارد میشود، صورتی وارد می شود که این مرکب رو یک شیء دیگر قرار می دهد غیر از اون موادی که قبلا بودند. مرکب میشه چیزی دیگه، با مواد فرق می کنه، اگرچه مواد در درون اون موجودند ولی این مرکب نیستند و این مرکب اون مواد نیست، بلکه چیز جدیدی است که حاصل از اون مواده، نه خود اون مواده. مرکب خارجی عین اجزایش نیست، حاصل از اجزایشه. مرکب ذهنی عین اجزایشه، ولی مرکب خارجی حاصل از اجزایشه. بنابراین این مرکب جدیدی که پیدا شده مغایر است با اون چه که قبلا بوده. این صورتی که صورت جدیده به این ماده قوام میده، ماده عبارت است از همون عناصری که قبلا جدا جدا موجود بودن، حالا تحت تسلط این صورت موجودن. این صورت به این مرکب قوام میده و این مرکب رو همونطور که عرض کردم چیز دیگر میسازه، غیر از آب و غیر از خاکه، یه چیز دیگه شده. حالا ما درباره این صورت میخوام بحث کنیم، همین صورتی که در مرکب موجود شده و این مواد قبلی رو به صورت دیگر و به جنس دیگر در آورده. این رو میخوام اسمشو بیان کنیم، فقط همین الان میخوام اسمشو بیان کنیم، بعدا در مورد حکم درباره حکمش بحث خواهیم کرد. درباره اوصافش بحث کنیم که اول درباره افعالش. الان اسمشو میخوام بیان کنیم. این صورت وقتی بر این مرکب وارد میشه، بر این مواد وارد میشه، مرکبی رو با این نام درست میکنه، مثلا میشه این، میشه انسان. این صورت خاص که صورت انسانیست بر این مواد که همون عناصر اربعن وارد میشه و این مرکبی رو که اسمش انسانه درست میکنه. صورت دیگر بر همین مواد وارد میشه و مرکب دیگری رو که اسمش فرسه درست میکنه. صورت سوم بر باز بر همین مواد وارد میشه، مرکب دیگری رو که اسمش فلان جماد یا فلان نباته درست میکنه. خب مواد در همه جا یکسانه. موادی که به کار میره هم در جماد، هم در نبات، هم در حیوان، هم در انسان، همین چهارتا عنصر بسیط، یعنی آب و خاک و آتش و هواست. مواد در همه جا یکسانه، ولی میبینید که مرکبا با هم فرق میکنه. علت فرقشون همین صورت خاصیست که عارض میشه و این ماده رو به فلان صورت در میاره یا به فلان صورت در میاره. اون صورت انسانی با صورت فرسی فرق میکنه، ولی ماده یکسانه. ماده به لحاظ ذاتش یکسان، البته به لحاظ مقدارش فرق داره. اون مقدار از عناصری که خدا در تشکیل بدن انسان به کار میبره فرق میکنه با مقدار عناصری که در تشکیل بدن فرس یا نبات به کار میبره. مقدار عناصرش هم زیاد میشن، ولی بالاخره سنخ و عنصر همین چهارتا هست. همین چهارتا هم در نبات به کار میره، هم در انسان به کار میره، هم در بقیه. پس مواد فرقی نمی کنن، این صورت ها هستن که با هم فرق می کنن. در اصطلاح گفته می شود این صورت این نوع رو می سازد، اون صورت نوع دیگر می سازد، اون سومی نوع سوم می سازد. به همین جهت به این صورت ها گفته می شه صورت نوعیه، یعنی صورتی که نوع منصوب به اون هاست، صورتی که نوع منصوب به اون هاست، یا نوعیه یا نسبته. در اسم دیگری هم به اونها گفته میشه صورت منوعه، یعنی صورت نوساز. این صورت منوعه الان با توضیحاتی که من عرض کردم روشن شد. صورتی که با عروضش بر این ماده، با ورودش در این ماده نوعی میسازد، با ورود صورت دیگری که با ورودش بر همین ماده نوع دیگر میسازد، که ماده عوض نمیشه، صنف ماده عوض نمیشه، ولی صورت عوض میشه، نوع عوض میشه. پس این صورت ها صورت های نوعی هستن، یعنی نوع منصوب به اونها، یا صورت منوع هستن، یعنی نوع رو اینها می سازن. کمال اول هم بهشون گفته می شود. الان فعلا ما در اسم کمال اول بحثی نداریم، لذا ترشان نکرد. اینو بهش میگیم صورت نوعی یا صورت منوع. بعد که مرکب این صورت رو واجد شد، افعالی رو صادر می کنه که اون مواد صادر نمی کرده. مثلا فرض کنید آب و خاک و آتش و هوا که منشأ پیدایش بدن ما بودن، هیچ کدومشون این افعال ما رو انجام نمیدادن. بعد که ما صورت نوعی انسان بهشون وارد شد، الان ادراک میکنن، یا وسیله ادراک میشن، یا با تحریک نفس حرکت ارادی میکنن. اینا کارهایی بود که از قبل صادر نمیشد، از اون مواد صادر نمیشد، ولی از این مرکب صادر میشه. چرا صادر میشه؟ چون این صورت رو گرفته. مواد قبلا هم موجود بودن، این اعمال انجام نمیدادن. صورت که برشون وارد شد، این اعمال انجام دادن. پس منشأ این اعمال این صورته. به این جهت که این صورت منشأ اعماله، بهش گفته میشود قوه. به همین صورت گفته میشه قوه، چون قوه رو قبلا تفسیر کردیم، مبدا التغیر فی شیء آخر، اونی که میتونه مبدع تأثیر یا تغییر در شعه دیگه باشه. و الان توجه کردید که این صور مبدع تأثیر شده، یعنی یه فعلی رو از خودشون صادر کردن. پس یاد داره که یه قوه نامیده بشن، زیرا که قوه به معنای مبدع و تأثیره و این صور هم مبدع و تأثیر هستن. طبیعت هم قبلا معنا کردیم، عرض کردم 7-8 معنا داره. یکی از معانیش این بود که مبدع الحرکت و سکون فیشه، البته من به نحوه مجمل معنا میکنم، مبدع الحرکت و سکون فیشه. طبیعت عبارت بود از مبدع حرکت یا مبنای سکون، یعنی مبدا فعل. خب الان صورت هم همینطور شده، صورت که آمده مبدا حرکت و سکون شده، حرکت و سکون ارادی که قبلا نبود الان هست. پس این صورت رو طبیعت هم میگه. بنابراین سه تا اسم پیدا کرد، صبر منبعه از جهت این که نوع رو میسازه، قوه از جهت این که مبدأ تأثیره، طبیعت از جهت این که مبدأ حرکت و سکونه. این سه تا اسم روش دادی. الان میخواییم درباره این صورت بحث کنیم، صورتی که سه تا اسم براش گذاشتیم. البته اسمای دیگه هم داره، همونطور که اشاره کردیم کمال اول هم بهش میگه.
در
غیر ریشه اون
فقط
اطلاق نفس هم میشه، اطلاق طبیعت هم میشه. در ریشه اطلاق طبیعت هم میشه، اطلاق نفس هم میشه. اما در همه، یعنی طبیعت عام، نفس خاصه. طبیعت بر همه اطلاق میشه، اما نفس بر بعضی توابع اطلاق میشه. البته در جای خودش قبلا گفتیم که ما به نفس تبع میگیم یا تبع میگیم، طبیعت رو بر غیر ذی شعور اطلاق میکنیم. اما تبع و تبع رو به طور مطلق هم بر ذی شعور اطلاق میکنیم هم بر غیر ذی شعور. در اینجا ایشون میگه صور طبیعه تبایه هند، تبایه جمع تبع بگیری، جمع تبع بگیری. بالاخره به نفوس تبع و تبع میشه گفت، اگر چه اصطلاحاً طبیعت نمیگن اشکالی نداره طبیعت هم گفته بشه، چون طبیعت به معنای مبدا و سکون و حرکت و این صورت هم مبدا و سکون و حرکت هستن، پس جا داره که طبیعت گفته بشه. ولی در اصطلاح این چنین رایج شده که طبیعت به غیر ذی شعور گفته میشه، اما تبع و تبع مطلقه، هم به ذی شعور هم غیر ذی شعور. بله نه، تأثیر در غیر خودشون، عناصر اربعه که بدنه خودشونه. این صور در عناصر اربعه تأثیر میذارن، ولی به این مناسبتشون قوه گفته نمیشه، بلکه به اعتبار این که در غیر تأثیر میذارن. میدونی قوه مبدأ و تغییر فی الغیر بود، غیر یعنی آن چه که غیر از خودش باشد. ولو اعتبارن اینو قبلا گفتی بودیم، طبیبی که در خودش معالجه میکنه تأثیر در خودش میذاره، ولی در واقع تأثیر در غیره، اعتبارا در غیر داره تأثیر میذاره، نفسش در بدنش تأثیر میکنه، یا نفسش اگر مرض روانی داره که نفسش رو میخواد علاج کنه، نفسش در نفسش اثر میذاره. منتها نفسی که معالج است در نفسی که متعالج است، نفسی که دانشمند است در نفسی که مریض است. این تفاوت اعتباری رو میذاریم، غیر درست میشه. در هر جا مؤثر و متأثر باید مغایر هم باشن، حالا یا مغایر واقعی یا مغایر اعتباری. اون وقتی که طبیب نفس خودش رو معالجه میکنه، نفسش اثرگذاره، نفسش هم اثرپذیره. منتها نفس دانشمندش و طبیبش مؤثر، نفس مریضش متأثر. که میبینید تفاوت اعتباری میذارید، تفاوت واقعی نداره، واقعا یک نفسه. در هر مؤثر و متأثری باید غیر رو شما لحاظ کنید. در قوه هم همینطوره، قوه مبدع تغییر در غیره، غیر به ما هو و غیرون ولو غیر اعتباری. وقت این است، به این جهت است که ما این صورت نوعی رو که قوه مینامیم، نه از باب این که در بدنه خودش تأثیر میکنه، بلکه از باب این که در غیر تأثیر میکنه، چون صورت های نوعی هر شئی در غیرشون تأثیر میکنه. البته قبلا توضیح داده شد، شاید آیندم بیش از این گفته بشه، ولی هرچی هم بگیم تفصیل همین مطلب. البته این سوال شما باید بعداً جواب داده بشه، ولی من اشاره میکنم فقط که وقتی که این وقتی که این بساط با هم ترکیب میشن، همونطور که دیروز عرض کردم، مزاجی درست میشه. این مزاج همون استعداد این مرکب است برای گرفتن صورت. اگر این مزاج نیاد، این مرکب استعداد گرفتن این صورت رو نداره. هم گفتن که هر صورتی که به مرکبی افاضه می شود مسبوق است به استعدادی که اون مرکب اعلام می کند. ما استعداد یعنی همون مزاج، هر مرکبی مزاجی پیدا می کنه و اون مزاج قابلیت گرفتن صورت مناسب رو پیدا می کنه، اون وقت از واهب و صبر صورتی مناسب همون مزاج یا مناسب همون استعداد به این مرکب افاضه میشه. به این مرکب خاص صورت انسانی داده میشه و زیرا که مزاج انسانی پیدا کرده به نحوی ترکیب شده که آماده یا گرفتن صورت انسانی شده، رضا به صورت انسانی میدن. اون یکی دیگر رو صورت نباتی میدن چون مزاجش در این حد از استعداده، بیش از این استعدادی اعلام نکرده، باقی بستوبر هم به همون مقدار که تقاضا داره به صورت میده، که اون مزاج ها منشأ صبر نیستند، اون مزاج ها مرکب رو آماده پذیرش صبر میکنند و فاعل صبر اون واهب الصبره، حالا عقل فعال یا رب النوع و در نهایت خداست. اختلافه که رب النوع یا اینکه عقل دهمه، ولی همه قبول دارن که در نهایت واهب الصبر خداست. ولی وقتی که اون واهب الصبر صورت رو افاضه میکنه، همینطوری نیست که صورت رو بریزه هرچی دست شما رو بگیره، به مناسبت صورت رو افاضه میکنه. این یکی این استعداد رو داره، صورت مناسب استعدادش بهش میده، اون استعداد دیگه صورت مناسب استعداد دیگر رو بهش میده، همه این استعدادها به وسیله مزاج تعیین میشه. پس مزاج شرط افاضه صورته، نه منشأ صورت. صورت از بالا افاضه میشه، از این درون نمیجوشه بیاد بالا، از بالا باید افاضه میشه. حالا صورت مجرد افاضه میشه در نفس، یا صورت مادی افاضه میشه در جایی که موجودات نفس ندارن، یا بنابر قول صدرا در اون جایی هم که نفس، اول صورت مادی داده میشه بعد این صورت مادی پرورش پیدا میکنه تا مجرد بشه. بالاخره اینا فرقهایی است که هست، ولی هر چی هست صورت از بالا باید افاضه بشه، از درون خود این نمیشه. همینه تقریبا اون مزاج در ابتدا، همین مزاج در ابتدا باعث بخشش و افاضه صورته، در ادامه باعث حفظ صورته. اگر این مزاج ادامه پیدا کرد به سلامت، صورت رو به سلامت حفظ میکنه. اگر اختلال پیدا کرد در صورت اثر میذاره، در بدن هم اثر میذاره. اگر اختلال شدید شد صورت رو از ماده جدا میکنه، مرگان ازش. این مزاج گرمه، یعنی این مزاج با گرمی سازگاره. اون مزاج چون مزاجی که با گرمی سازگاره، مزاجیست که برودتش زیاده، باید گرما بشه تا تعادل پیدا کنه. اون مزاجی که با سردی سازگاره، یعنی گرمی زیاده باید سردی بشه تا تعادل پیدا کنه. همیشه باید این مزاج در حال متعادل بمونه. اون طبیب میاد دواهای سرد میده به مزاجی که گرمه تا تعادل پیدا کنه، و اون دوای گرم میده به اون مزاجهایی که سرد تا تعادل پیدا کنه و مزاج به همون حالت بماند و این صورت رو در ادامه حفظ کند. و الا اگه مزاج اختلال پیدا کنه، ارتباط صورت و ماده اختلال پیدا میکنه، مرض حاصل میشه. گاهی هم انقدر اختلال شدید میشه که این ارتباط رو قطع میکنه.
این مزاج
مزاج کیفیته، مزاج کیفیتی دیروز توضیح دادم، مزاج کیفیت عرضه، صورت نوعیه مال جوهره، مزاج که دیگه صورت نداره. خب اسم این صورت نوعیه رو عرض بکنم، بعد اون مطلب مهمی که گفتم کلید بحث است توی مباحث نفس برسیم. فنقول قبل الخوض فی، یعنی قبل از ورود در این مأخذ آخر، قبل از اینکه وارد بشیم در این مأخذ آخری که مصنف در این فصل مطرح کرده، اینطور میگیم: ان صبر المرکبات تقوم موادها، صبر مرکبات مواد این مرکبات رو اقامه میکند. یعنی اگر این صورت نباشه، اون مواد متلاشی میشن، هر کدوم به اصل خودشون برمیگردن. این صورت نوعی است که قوام میده به مرکبات و مرکب رو فلان شی میسازد. صورت نوعی است دیگه، مرکبی رو فلان نوع میسازد. و و تجعلها شیئا ما غیر المواد. اگر تقوم و مواده ها رو به معنای این بگیریم که یعنی مواد رو یک نوع خاص می سازند، این و تجعلها شیئا ما غیر المواد اصل تفسیری می شود، چون تجعلها شیئا ما یعنی نوع می سازه، یعنی موادی رو که آب و خاک و آب و آتش بودن یه نوع جدید می سازه. و تقوم و مواده ها به همین معنا بود، تجعلها شیئا ما به همین معنا است، می شود تفسیری. اما اگه تقوم رو اونطور که اول معنا کردن معنا کنید، یعنی قوام میدهد به این مواد به طوری که این مواد متلاشی نشند، وقت تجعلها شیئا آخر رو به این معنا بگیریم که این مواد مجتمع رو یه نوع خاص میسازه، دیگه از بحث تفسیری نیست. هر دو جور میتونید معنا کنید. بالاخره این صورت از همه جهت به این مواد قوام میده، هم این مواد رو حفظ میکنه، هم این که به اینها صورت جدید میده. ببینید یه وقت این ماده رو مستقل ملاحظه میکنی، خودش یه صورتی داره، یه ماده‌ای داره که صورتش به ماده قوام میدهد. اما یه وقت این مواد رو مواد یک مرکب ملاحظه میکنید، اون وقت صورتش دیگه صورت قدیم نیست، این صورت جدیده. این صورت جدید به این مواد قوام میده، یعنی این مواد بدون این صورت، دقت کنید چه عرض میکنم، این مواد بدون این صورت بالقوه هستند برای این مرکب و با این صورت بالفعل. اینو دوباره توضیح بدم، مثلا یک آبی، خاکی، هوایی، آتشی که اینا عناصر اربعند در خارج موجودن مستقل، اینا هر کدوم ماده دارن صورت دارن، صورت به مادهشون قوام داده، یعنی قوام یعنی ماده امر بالقوه است، صورت امر بالفعل، این بالفعل کنار اون بالقوه نشسته، بالقوه رو قوام داده، و الا اگر این بالفعل نبود اون بالقوه نمیتونست وجود بگیره، چون ما موجود بالقوه در خارج نداریم، قوه در خارج نداریم، قوه در پناه فعل تو خارج هست. پس بنابراین صورت به این ماده قوام میده. حالا اگر بخوایم از این قوام میده یعنی که بالفعلش میکنه، یعنی بالقوه رو بالفعل میکنه، نه بالقوه رو بالفعل کنه، بلفلی کنار بلقوه میشینه مثل ستونی که خیمه رو برپا میداره، نه اینکه اون خیمه خودش بشه ستون. خود ماده نمیشه بلفل، هیچ وقت ماده بلفل نمیشه، ماده از اول تا آخر بلقوه است، ذاتش که نمیشه عوض کرد. این بلفل کنار بلقوه میشینه، این بلقوه رو برپا میداره مثل ستونی که خیمه رو برپا میکنه، خود خیمه ستون نمیشه، این ستون خیمه رو برپا میکنه، خود خیمه برپا نمیشه. پس دوام دادن صورت به ماده به این معناست که ماده‌ای که بالقوه است و تنهایی نمیتونه وجود بگیره، در پناه این ستونی که بالفعل وجود میگیره. این معنای دوام دادن به ماده، یعنی بالفعل میشه،
ماده بالفعل میشه،
نه ماده بالفعل میشه، نه که ماده بالفعل بشه.
یعنی
شما در وجود ماهیت چه میگی؟ وجود ماهیت رو موجود میکنه، یعنی ماهیت واقعا موجود میشه؟ یا وجودی که
اینجا تعبیرات مجازی دیگه،
اینجا مجازی، اینجا همینطوره. ببینید مجاور بالفعله و مجاور به برکت بالفعل، اون بالفعل میشه، نه که یا واقعا بالفعل بشه، چون ماده است، ماده اگر ماده است بالقوه است، ذاتش همون بالقوه است، ولی در وجود بالفعل میشه، یعنی همونطور که عرض کردم ستونی کنارش قرار میگیره و اینو برپا میکنه.
استاد الان حیثیت بالقوه عوض میشه، یه قوه داره
قوه این صورت رو داره. وقتی به این صورت رسید، فعلیت این صورت رو پیدا میکنه و قوه صورت بعد رو پیدا میکنه. یعنی یه قوه تبدیل به فعل میشه، در عین حال یه قوه دیگه باقی مونه که به نسبت به صورت بعد فعل قوه است.
اگر ماده برای این صورته، تا آخر ماده برای این صورته. اگر ماده سن بالقوه است، اصلا جزء بالقوه مرکب ماده است، جزء بالفعل مرکب صورته. مرکب و دقت کنید، در دو جزء مرکبه، یکی از بالقوه، یکی از بالفعل. همونطور که اشاره کردن، از لا متحصل و متحصل، از دو تا متحصل ترکیب نمیشه. دوتا متحصل با هم نمیتونن ترکیب بشن، از هم جدا چون مستقل هم، مگر با فشار و تحمیل متحدشون کنید، کنار هم قرارشون بدید، ولی اینا مرکب نمیشن. اما یه لا متحصل و متحصل مرکب میشه، چون لا متحصل تقاضا داره، متحصل هم اقتضا داره، این تقاضا و اقتضا با هم جفت میشن و یه موجود مرکب اتحادی رو میسازن. ماده هیچ وقت از بلغوبه بودن بیرون نمیاد. در صورت رو که گرفت، نسبت به صورت بالفعل میشه، یعنی این که دیگه احتیاج به صورت نداره. ولی بالاخره ماده است، همین الان هم ماده است، چون صورت قبول کرده، چون قبول کرده میشه بالقوه. قبول یعنی بالقوه. پس ماده هیچ وقت بالفعل نمیشه، از کنم مجاورش بالفعل و به اون فعلیت میبخشه به همون نحو مجازی که خودتون اشاره کرد. مثل وجود که کنار ماهیت میاد، ماهیت موجود میکنه. موجود میکنه یعنی واقعا ماهیت موجود میشه یا در پناه وجود موجود میشه. صورت هم میاد ماده رو بالفعل میکنه، یعنی ماده در پناه صورت بالفعله، نه خودش بالفعله.
الان که به فعلیت رسیده، قبلا امکان به فعلیت رسیدنش بوده یا نه؟
قبلا امکان گرفتن صورت رو داشته، حالا صورت رو گرفته.
اگر
که ذاتش عوض نمیشه،
قرار اگر شد،
بله
جوابش که شده بعدا میاد.
خب اینو داشتم عرض میکردم که نسبت به مرکب این صورت مقومه، یعنی مرکب موادی دارد که ولو اون مواد با گرفتن صورت خودشون بالفعل شدن، ولی نسبت به صورت مرکب هنوز بالقوه‌اند. وقتی صورت مرکب میاد اونها رو بالفعل میکند نسبت به این صورت، پس میشه مقوم دیگری برای ماده. مقوم اول داشتن در وقتی که مرکب نبودن، حالا که مرکب شدن و مواد برای این مرکب شدن، این صورت جدید اونها قوام میده که منافات نداره با قوام قبلی که داشتن. اون قوام قبلی مال زمان وساطتشون بود، این قوام جدید مال ترکیبشونه. این صورت جدید با اون صور قدیم جمع میشه، اون صور قدیم هنوز هم هستند که عنصر رو حفظ میکنن، این صورت جدید میاد که مرکب رو حفظ کنه. پس این صورت جدید قوام میدهد به مواد، نه به موادی بی قوام، به موادی که قوام گرفته بودن منتها قوامشون مال زمان بساطتشون. پس این که ما میگیم صورت قوام میدهد به مرکب، منافات نداره به این که این اجزا قبلا قوامی داشتن. اون قوام مال وقتی بود که جز بود، وقتی بود که مستقل بودن، حالا قوام میگیرن برای وقتی که جز اند. اون وقتی که مستقل بودن قوام داشتن، حالا که جزئن یه قوام دیگری میخوان داشته باشن که اون قوام به توسط این صورت نوعیه بهشون داده میشه. پس صورت نوعیه میتونه مقوم مواد خودش باشه. مقوم مواد باشه و در ضمنم این مواد رو شیء آخر و نوع آخر قرار بده. اگه اینطوری معنا کردیم، عرض دیگه عرض تفسیری نیست. این نصب بر المرکبات تقبل موادها و تجعل اون مواد رو شیء اما غیر المواد. این شیء اما رو دقت کنید، این مطلبی که میخوام عرض کنم مهمه، در جاهای مختلف به درد میخوره. شیء اما همه جا به معنای شیء مبهم نیست. شیء اما به نظر میرسه همه جا به معنای شیء مبهمه، اینجا مثلا به معنای شیء معینه. یعنی این صور مرکبات بر مواد عارض میشن و هر مرکبی رو شیء معین قرار میدن. اون تا شیء معین هرچی بود، این هرچی بود رو ما از کلمه ما در میاریم، ابهامی نیست بلکه تعمیمه. یعنی یک شیء قرار میده، شیء معین، یا انسان یا حیوان کذا یا نبات کذا یا جماد کذایی، یک شیء معین قرار میده، اون تا هرچی بود بستگی داره به این که اون صورت مرکبی چی باشه. این شیء اما که در اینجا میگیم به معنای شیء مبهم نیست، به معنای شیء معین است، منتها هر کدوم از این اشیاء معینه که بود تجعل این صور اون مواد را شیء اما غیر المواد. یعنی دیگه مواد عوض میشن، تا حالا مواد وجودهای مستقل داشتن، حالا جزء میشن، جزء که شدن دیگه عوض میشن، یه چیز دیگه میشن. فهیه یعنی این صور من حیث هویا کذالک، از این جهت که مقوم مواد و جائل المواد شیئا غیر المواد هستند، از این جهت مواد لفصول منوعه، موادی فصول منوعه میشن و اسمشون رو میذاریم صور منوعه یا صور نوعیه. موادی فصول میشن، اینم روشنه، چون ما فصول رو از صور میگیریم، فصول رو در جواهر مادیه از صور میگیریم، در عوارض و جواهر مجرد فصول رو از مابل امتیاز میگیریم، و در جواهر مادیه فصول رو از صور میگیریم، که این در جای خودش گفته شده، حتما در ذهن دارید. مواد رو در جواهر مادیه، اجناس رو در جواهر مادی از مواد میگیریم، در اعراض و جواهر مجرده از مابل اشتراک میگیریم، فصول رو در جواهر مادی از صور میگیریم، در اعراض و جواهر مجرده از مابل امتیاز میگیریم. پس این صور میشن مبادی فصول که اون فصول منوعند، یعنی نوسازند. در واقع خود همین صور منوعند، اون تا این صور مبدعه اون فصول میشن. مثلا صورت انسانی همون نفس خاص انسانیه، این منوع انسانه، اما همین مبدع پیدا انتزاع فصل انسان به نام ناطق میشه. این نفس ناطقه ما ملاحظه میکنیم، بعد ازش ناطقون رو انتزاع میکنیم و استخراج میکنیم، این ناطق میشه فصل منطقی، اون نفس انسانی میشه فصل واقعی، یعنی صورت. این فصل منطقی از این صورت گرفته میشه، یعنی شما ناطقون رو از نفس ناطقه میگیرید، پس نفس ناطقه میشه مبدع فصل. نه ما در جای خودش بحث بشه، من میترسم طولانی بشه وارد این مباحث بشم. اشاره میکنم خودتون خوندین توی کتابای قبلی که چطور شما در اعراض از مابل امتیاز فصل میگیرید، چطور در مجردات از مابل امتیاز فصل میگیرید، اینا گفته شده. حالا اگه همه آقای موافق باشه من توضیح میدم، اما اگر بخوام خصوصی توضیح بدم صدای بقیه ممکنه در بیاد. آدرسشون نمیدونم، توی کتاب نهایی که قبلا خوندید آمده، اما کجا یادم نیست کدوم صفحه چی کدوم بحثش. و من حیث تصدر انها افعال مختلفه هی قوا و تبایه، و این صور مرکبات از این جهت که مبدع افعال مختلفه و مصدر افعال مختلفه میشن، اسمشون قوا و تبایه، که من اینو توضیح دادم. پس سه تا اسم پیدا کرد این صور، یکی صور منوعه یا نوعیه، یکی قوا، یکی هم تبایه. میتونید بگید موادی لفصول منوع، همونطور که ایشون گفته، اونم اشکال نداره. حالا وارد اون بحث مهم میشیم. این مبحثی رو که ایشون مطرح کرده من به نحو دیگری توضیح میدم که واضح تر بشه و بعدا بتونیم به همون نحوی که ایشون بیان کرده توضیح جدید بدیم. خداوند عناصری رو کنار هم جمع میکنه به قدرت کاملش و خودش هم میدونه که چه مقدار از این عنصر چه مقدار از اون عنصر رو باید مخلوط کنه تا فلان مرکبی که اراده کرده وجودش بدهد اون مرکب حاصل شود. این عناصر تمامشون مستقلند، یعنی هر کدوم صورت نوعیه مخصوص خودشو داره، مادم داره، احتیاج به دیگری نداره. این آب مستقل از خاک، خاک مستقل از هواست، همشون مستقل از آتشن، اینا به همدیگه محتاج نیستن، لذا هیچ وقت با هم جفت نمیشن، خود به خود کنار هم جمع نمیشن، مرکبی رو نمیسازن. چرا؟ چون مستقلن. اگر هم کسی اینها رو جمع کنه دوباره رهاشون کنه به اصل خودشون برمیگردن، یعنی دوباره مستقل میشن، ترکیبشون باقی نمیمونه. خب خداوند که اینها رو به اراده خودش جمع میکنه یک قصری رو بر اونها وارد میکنه که حالا شاید اسمشو قصر نداریم، تسخیر بذاریم، اسمشو شاید تسخیر بتونیم بذاریم. اگر بگیم تسخیر در مطلق موجودات هست، چه مورید چه غیر مورید، یا برای عناصر اراده قائل بشیم تسخیر هست، ولی اسمشو قصر بذاریم، ولی در اسم گذاریش خیلی حرف نداریم. خداوند اینها رو کنار هم جمع میکنه و اگر اینها رو رها کنه دوباره متلاشی میشن، دوباره به اصلشون برمیگرد. ولی برای این که متلاشی نشن یه صورتی رو به اینها حفاظه میکنه که اون صورت اینها رو حفظ کنه به همون حالتی که هستند. این صورتی که الان وارد، این صورت حلول میکنه در این مرکب، در این مرکب حلول میکنه و این مرکب رو جذب میکنه، یعنی طوری میشه که اجزای مرکب رو کنار هم فشرده میکنه و جمع میکنه. اون حالت اولی که خدا به این مرکب داده به وسیله این صورت محفوظ میمونه. این صورت همونطور که توجه میکنید کارش فقط حفظ المرکب عن التفرق، کار جدیدی دیگه نداره. اسم این صورت رو میذاریم صورت معدنی، صورتی که فقط کارش حفظ المرکب عن التفرق، اسمش صورت معدنی هست. معدنی یعنی صورت جماد. البته صورت جماد با صورت معدنی فرق میکنه. صورت معدنی صورتی است که مال جماده ولی میتواند مختص به جماد باشد، میتواند ترقی کند به حد نباتی یا انسانی یا حیوانی برسد، هر دو جورش ممکنه. اینو میگیم صورت معدنی. ولی اگه گفتیم صورت جمادی، این فقط مخصوص جماد میشه، دیگه نمیتونه ترقی کنه. اطلاقمون رو مواظبت میکنیم که ببینیم چی کلمه‌ای به کار میبریم. اگه گفتیم صورت جماد، خب این صورت مال جماده، این انسان که جماد نیست، این الان جماده، بعدن نبات میشه، بعدن حیوان میشه، آخر سر انسان میشه، این جماد نیست. پس صورتی که بهش دادیم صورت جمادی نیست، صورت معدنی هست. البته گاهی به همون صورت هم میان صورت جمادی، اونتا اراده میکنن صورت جمادی که جلوش بازه و میتونه ترقی کنه به درجه نبات و مابعد نبات برسه. پس صورت معدنی صورتی است که فقط یک کار انجام میده و اون حفظ المرکب عن التفرق، نمیذاره مرکب متفرق میشه. این صورت اگر گرفته بشه مرکب متلاشی میشه و به همون اصل عنصری که داره برمیگرده. در تمام مرکبات این صورت هست، جماد، نبات، حیوان، انسان، همشون این صورت رو دارن، هیچ کی خالی از این صورت نیست. اگر خالی از این صورت باشه همونطور که عرض کردم متلاشی خواهد شد و مرکب به بساید از اولیه برمیشه. بعدن این به قول صدرا این صورت شروع میکنه به حرکت جوهری کامل شدن. به قول دیگران این تیکه رو نمیگن که صورت به سمت کمال میره، دیگران میگن بعدن خداوند به او افعال سگانه نباتیه رو افاضه میکنه و این صورت با داشتن شأن قبلی سه تا شأن دیگه هم پیدا میکنه، شأن اولی رو از دست نمیده، سه تا شأن دیگه هم پیدا میکنه، یکی شأن تفضیه، یکی تنمیه، یکی تولید. و کار این صورت این می شود که عناصر دیگری رو که عنوان قضا دارند، البته قضای بالقوه، اینا رو در اختیار کنار اون مواد قبلی جمع میکنه تا مواد قبلی اگر تحلیل رفتن ترمیم بشن، این میشه تغذیه. اگر هم احتیاج به رشد دارن اضافه شوند و رشد کنن، این میشه تنمیه. اگر هم برای آینده میخوان مثل خودشون رو تولید کنن، موادی رو به عنوان نطفه یا به عنوان بذر ذخیره کنن برای تولید مثل خودشون، این هم میشه تولید. این ستا کار به وسیله این صورت انجام میشه، در حالی که این صورت کار قبلی رو از دست نداده. کار قبلش همون حفظ المرکبان تفرقه. دقت کنید، ولو خواجه اسمی از تکامل نمیاره، ولی در واقع بیانش بیان تکامل صورته. نمیگه یه صورت قبلی حفظ المرکب رو به عهده میگیره، صورت جدید کارهای نباتی رو میکنه. میگه همون صورتی که قبلا شغل کم داشت شغل زیاد پیدا میکنه. خب فرضش معنیش اینه که همون صورت قبلی تکامل پیدا کرده، همون صورتی که قبلا توانایی یک فعل داشت الان توانایی 4 تا فعل پیدا کرده. پس همون صورت مدی که اون صورت قبلی محفوظ بمونه، صورت جدید کنارش بیاد. بنابراین توجه میکنید که اینام دارن بدون اینکه اسم از تکامل ببرن معنای تکامل رو در کلامشون میارن. همون حرکت جوهری است که صدرا میگه، منتها این اسمشون میگه. خب این مرتبه دوم. در مرتبه سوم این صورت باز شغل جدید پیدا میکنه، زیرا به کمال اضافه دست یافته. شغل جدیدش اینه که میتواند احساس کند، میتواند تحریک بالاراده کند، بدنش رو حرکت بالاراده دهد. این دوتا شغل اضافه شده به شغلهای قبلی، و در حالی که شغلهای قبلی هنوز موجوده، این شغل جدید به نفس افاضه میشه، به نفس کامل میشه و میتونه این فعالیتهای دوگانه ی حیوانی رو انجام بده. بعد که باز میگذره، اگر توفیق یار بشه، خصوصیت اضافه‌ای هم که امتیاز انسانه به این صورت واگذار میشه، و این صورتی که تا حالا حفظ میکرد مرکب رو عن تفرق و تغذیه و تنمیه و تولید و بهده داشت و حرکت بل اراده و احساس هم بهدهش قرار داده شد، حالا میشه صورت ناطقه. نطق هم که یکی از خصوصیت انسانه بهش افاضه میشه. الان این صورت که صورت مرکب شد، هم معدنی است، هم نباتی، هم حیوانی، هم انسانی، یک صورته، ولی همه شغلها به عهده‌اش واگذار شده. اون وقت از این صورت، از این صورت اولی فقط یک فعل صادر میشد، حفظ المرکب عن التفرق. از حالت بعدی 4 تا فعل، بعد 6 تا، بعد آخر 7 تا. پس صور نوعیه منشأ افعال شدن، منتها در هر جا منشأ فعل مخصوصی. هرچی بالاتر آمدند منشأیتشون لافعال مختلفه بیشتر شد. این اجمالی از بحث بود، ولی همین بحث تفصیل داره، تفصیلش رو باید عرض کنم، منتها چون وقت تمام شده تفصیلش و تطبیقش و نتیجه گیریش انشاءالله جلسه آینده.